الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعليا الرسول المصدق المحمود الأحمر أبو القاسم المصطفى جامعه رسیدیم به عبارت وقتارکم لسره. خداوند شما رو اختیار کرده است برای سر خودش، شما رو اختیار کرده که اسرار رو در نزد شما قرار بده. در این عالم اسرار فراوانی هست، اسراری که بعضی هاش مربوط میشه به روابط در این عالم که اصطلاحاً بهشون میگن علوم غریبه. علوم غریبه علومیه که مربوط به ارتباطاتی که تو این عالم بین موجودات هست. چرا بهش میگن غریبه؟ چون در میان مردم غریبن، کسی از اونا اطلاعی نداره، در دسترس همگان نیست. بعضی از تک تکی از افراد هستن در هر عصر که یک گوشه ای از این علوم غریبه رو میدونن، اطلاع دارن، و تمام این علوم در نزد امامه. که روایت داره یه شخصی اومد خدمت رسول اکرم، عرض کرد یا رسول الله علمنی من قرائب العلم، از قرائب علم به من یاد بده. رسول اکرم فرمود ما صنعت به رأس العلم، تو با سر علم چی کار کردی که حالا از قرائب علم از من سوال میکنی؟ بعد گفت یا رسول الله سر علم چیه؟ فرمود توحید. با توحید چه کرده ای؟ که حالا از علوم پنهان سوال میکنید. علوم پنهان یکی دو تا مثال بزنیم. مثلا یکی از علمای بزرگ میفرماد در یک شبی هست، یعنی شب مشخص و خاصیه، که اگر در زیر آسمان که نور ستاره ها درخشانه با یک سری مقدماتی قلمی که تراشیده بشه، قدیم با قلم نمی نوشتن دیگه، می تراشیدن می نوشتن، در اون شب با اون مشخصات اگر قلمی تراشیده بشه، با این قلم هر چی رو که بنویسه بدون هیچ شرطی برآورده میشه. یعنی یه گدا بنویسه که خدایا من میخواهم پادشاه شوم، بدون شرط و شروط اتفاق میفته. هر چی رو که با اون قلم بنویسن اتفاق میفته، با اون مشخصات و با اون زمان خاصی که گفته شده. خب این چیه؟ این جزء همون علوم غریبه است، علومی که از دیگران پوشیده است، اطلاعی ندارن از اون. یه سری روابطی هست تو این عالم که جزء اسراره، کسی آگاهی نداره. روایتی بگیم در این زمینه، زمان امام هادی علیه السلام قحطی باران آمد، خشکسالی آمده بود. هرچی مسلمان ها می رفتن تو بیابون دعا می کردن، نماز بارون می خوندن، بارون نمی آمد. تا اینکه یکی از اسقف ها، از این بزرگان مسیحیت، چند نفر با هم دیگه می رفتن گوشه بیابان، همون جایی هم که مسلمان ها نماز می خونن. مسلمان ها وقتی نماز بخوندن دعا میکردن بارون نمی آمد، این بزرگ مسیحی ها می آمد دستشو می گرفت طرف آسمان، تا دست بلند میکرد باران شروع میکرد باریدن. چند روز این کار رو تکرار کرد، همه دیگه به ولوله افتادن. از طرف حکومت بنی العباس دویدن در خانه امام هادی که آقا به فریاد و امت جدت برس. حالا همینا امام رو زندان میکردن ها، ولی میدونستن امام کیه، چه علوم و قدرتی داره، اسرار خدا در نزد اینهاست. امام تشریف آوردن تو هم بیابان، گفتن خب بگید بیاد دعا کنه، چون مردم میگفتن اگه ما بر حقیم مسلمونا، چرا ما دعا میکنیم بارون نمیاد، این مسیحی دعا میکنه بارون میاد، نکنین اینا بر حقن. اینا وقتی آمدن، امام هادی اومد کنار این مسیحیه، تا آمد دست بلند کنه موچشو گرفت، گفت دستتو باز کن. یه چیزی رو از لای انگشت این آورد بیرون، فرمود حالا دعا کن ببینم، حالا دعا کن. این دیگه هرچی دستاشو گرفت بالا، تضرع و زاری کرد، هیچ خبری نشد. پرسیدن که آقا چی بود؟ فرمود این استخوان یکی از انبیاست که این شخص حالا به چه توسطی حفاری کرده بوده یا چی کار کرده، این استخوان این پیامبر رو به دست آورده. و استخوان پیامبری اگر زیر آسمان قرار بگیره، مکشوف بشه، باران شروع میکنه باریدن. این استخوان رو لای انگشتش قایم کرده بود، دستشو که میگرفت طرف آسمان، استخوان این پیامبر زیر آسمان قرار میگیره، باران میبارید. مردم فکر میکردن دعای اینه داره مستجاب میشه که بعد فرمود اون استخوان رو دفن کنن. حالا این که استخوان پیامبر زیر آسمان قرار بگیره باران میباره، این جزء همون علومیه که مردم نمیدونن، جزء همون علومیه که مردم ازش میخبرن. حالا برعکسش هم هست، اگر کسی یه کاری انجام بده، کاری نمیخوایم بگیم چیه، چه چیزی رو چه کار کنه، چه کار کنه در جایی دفن کنه، تو اون منطقه بارون نمیباره، برعکس میشه. اگر کسی چنین کاری کنه تو اون منطقه باران نمیبارد. اینها جزء ارتباطات عجیب و غریبیه که تو این عالم هست. آقا تو قرآن هم آمده؟ بله تو قرآن هم آمده از این علوم غریبه، عجیب و غریب. منتها قبلش توضیح بدیم، یه تفاوتی هست بین علوم غریبه و معجزه. معجزه با علوم غریبه یه تفاوتی داره. تفاوتش چیه؟ علوم غریبه یه علمه، یک دانشه که اون دانش رو میشه یاد گرفت، اون دانش رو میشه به دیگران یاد داد، میشه یاد گرفت. اما معجزه علم نیست که به کسی یاد بدی یا بری یاد بگیری. اون مربوط به ارتباط جان پیغمبر با ملکوت عالمه که اون قدرت اعمال میشه، مرد زنده میشه. مثلا مربوط به جان پیامبر، علم نیست که یاد بگیری. اما علوم غریبه یه ارتباطاتیه، علم به یک سری ارتباطاته. مثال در قرآن کجا آمده؟ در سوره بقره، در سوره بقره، در داستان گاو بنی اسرائیل، که وقتی داستان از این قرار بود یه شخصی از بنی اسرائیل کشته شد. بنی اسرائیل هم میدونید تیره تیره بودن، قبیله قبیله، نژاد نژاد بودن. کشته شد و بدنش آوردن انداخته بودن تو یه قبیله ای، گفتن شما این جوون ما رو کشتی، باید دیهشو بدید. اختلاف عجیبی شده بود سر این جوان. اینا هم گفتن ما نکردیم این کارو، ما کسی رو نکشتیم. هرچی اینا قسم میخوردن اونا هم، تا اینکه به حضرت موسی علیه السلام وحی شد که اینا باید یه گاو بکشن. گاو چه گاوی باشه؟ با یک مشخصات خاص، لا بکرون ولا عوانون، پیر نباشه، خیلی هم جوون نباشه، رنگش چجوری باشه؟ رنگش صفرا یعنی زرد، تسر و ناظرین، که ناظرین کسی نگاه میکنه شاد بشه، رنگش باید اینجوری باشه. لاشی اتفی هیچ رنگ اضافی داخلش نباشه، یعنی زرد یک دست، زرد یک دست باشه. بهترین گاو هم میدونید گاویه که رنگش زرد باشه، از گوشتشو میگم. گاوای سیاه و سفید زیاد خوب نیستن. خب یه سری مشخصاتی رو قرآن گفت، این مشخصه، این با این خصوصیات باید گاوی رو پیدا کنید. که حالا تو روایات داره که اینا وقتی خواستن گشتن دنبال چنین گاوی که چنین گاوی پیدا کنن، دیدن یه جوانی از این گاو رو داره، آمدن که بخرن. مادرش گفت پسرم تو راضی نشو به قیمتی مگر این که من بگم. این تو روایات داره، راضی نشو مگر به قیمتی که من بگم. گفت باشه. و این پسری هم بود که خیلی به پدر و مادرش احترام میذاشت و میگه این اتفاق روایت داره به خاطر احترامی که به پدر و مادرش میذاشت. اینا دیدن این گاو با این مشخصات فقط این جوون داره، آمدن ازش بخرن. مادرش گفت بگو 100 دینار مثلا، حالا به پول موقع. گفتن نه گرونه. رفتن دیدن گاو دیگه ای نیست، برگشتن گفتن میخریم. گفت باید از مادرم اجازه بگیرم. مادرش گفت بگو 200 دینار. آمد گفت 200 دینار. گفتن نه گرونه. رفتن دیدن چاره ای ندارن، دوباره برگشتن. این دفعه مادرش گفت بگو این دفعه 400 دینار. میبرد بالا میبرد بالا تا جایی که به جایی رسید گفت باید این پوست این گاو پر از طلا کنید بدید به من. و اینا هم دیدن چاره ای ندارن جز این کار و این مشکلی که به وجود آمده جز به این حل نمیشه. خریدن. خیلی هم اختلاف توشون افتاد، بخریم نخریم. گاو رو خریدن. آیه قرآن چی میفرماد؟ فذبحوها، ذبحش کردن. فقل نضربوها به بعضها، فقل نضربوها به بعضها، گفتیم با قسمتی از این گاو بزنید به آن جوان. در قرآن نیامده کجاشو بزنید، به بعضها قسمتیشو بزنید. اما در روایات میگه دومش بود، گفت دوم گاو رو بزنید به این جوان. وقتی اینا دوم گاو رو زدن به این جوان، این زنده شد. این داستان معجزه نیست. چرا؟ چون معجزه وسیله احتیاج نداره. معجزه گاو خریدن نمیخواد، زدن نمیخواد. بعد معجزه توسط پیغمبر انجام میشه، در حالی که آیه قرآن میگه ما به اینا گفتیم بزنید. فقل نظر بوه، بزنید، یعنی بنی اسرائیل این کار رو خودشون انجام دادن. این چیه؟ این جزو علوم غریب است. اگر گاوی باشه با اون مشخصاتی که قرآن گفته، ذبح بشه، قسمتی از بدن اون رو به مرده ای بزنن، مرده زنده میشه. و این یه علمه، منتها علمی که کسی نمیدانه. قرآن، در خود قرآن هم آمده و گفتیم این دیگه جز معجزات نیست، این جز اون علوم غریب است که امام آگاه از اینها. چه ارتباطی هست اگر گاوی با این مشخصات ذبح بشه، قسمتیشو به مرده بزنن، مرده زنده میشه؟ اینا اسراره، اسراری که در نزد امامه. وقتارکم لسره، خداوند شما رو اختیار کرده است برای اسرار خیش. و حالا از این نمونه خیلی فراوانه، خیلی زیاده، یکی دوتا نیست. و اینها هم یک دسته از اسراره. غیر از اینها اسراری در عالم هست که در پس پرده این حوادث و وقایع اسراری است که امام از آن آگاه است. مثلا چی؟ مثلا سر القدر. روایات زیادی داریم از امام در مورد سر القدر سوال کردن، از خود امیرالمؤمنین. سر القدر یعنی چی؟ سر تقدیرات. آقا چرا این آدم فقیره؟ چرا این پول داره؟ چرا این آدم این شکلیه؟ اون یکی یه شکل دیگه است. سر اینها رو میگن سر القدر. حالا در مفهوم عامیانش بخوایم بگیم سر تقدیرات الهی که کسی از آن آگاه نیست، اما امام از اون آگاهه. خیلی هم تو این مسئله بحث کردن علما، علمای اهل معرفت در زمینه سر القدر خیلی بحثایی دارن که گفتن کسی که عارف به سر القدر باشه، علم داشته باشه به سر القدر، گاهی وقت میبینی به یه آدم پولدار پول میده، کمکش میکنه به پولدار، اما به یه آدم فقیر نمیده، چون از چیزی خبر داره که دیگران خبر ندارن. اسراری در پشت این حوادث و وقایع عالم هست. واختارکم لسره، خداوند شما رو اختیار کرده است برای سر خیش، اسرار خیش، که امام گنجینه اسرار خداونده. واختارکم لسره واجتباکم به قدرته، و خداوند شما را اجتبا کرده است به قدرت خیش. اجتبا به چه معناست؟ گفتیم مثل ارتضا، استفا، اجتبا، اینا گفتیم به معنی برگزیدنه، اما گفتیم هر کدوم یه معنای خاصی داره. اجتبا از چی میاد؟ اصل ریشه اجتبا که جبیه باشه به این معناست که در گودال وقتی آبی سرازیر میشه به طرف یک گودال و در اونجا جمع میشه، اصل ریشه اجتبا به این برمیگرده. شما دیدی جایی از زمین وقتی گوده، بارون که میاد آب به سرعت سرازیر میشه اون طرف. آیه قرآن بخونیم در مورد مکه مکرمه، آیه قرآن میفهمد و یجبا الیه ثمرات و کل شهیه، یعنی سرازیر میشود به طرف مکه ثمرات همه اشیا. با اینکه مکه در منطقه واقع شده، یکی از خشک‌ترین مناطق زمینه که محل سکونت درش هست، ولی هر چیزی که بخوای تو مکه پیدا میشه، نه الان ها، از قدیم، چون بازار بود، یه بازار جهانی هم بود. حالا چرا اونجا این همه جا بود برای بازار؟ یجبا الیه ثمرات و کل شی، سرازیر می شود به طرف مکه، ثمره میوه همه چیز. این یجبا که اجتبا گفتیم از این ماده است، سرازیر شدن با شدت رفتن به سمتی. اجتبا به معنی اینه که کسی را با سرعت جذب کنه طرف. خوب دقت کنید، مثل آبی که سرازیر میشه با سرعت میره. اجتبا یعنی جلب کردن با سرعت، که اصطلاحاً بهش میگیم جذبه. جذبه معنای همون اجتباست. خداوند شما را به قدرت خیش جذب نموده است، مثل آهن ربایی که آهن و طرف خودش جذب میکنه، میکشه. آهن ربایی که آهن رو جذب میکنه، میگه خداوند شما رو جذب کرده طرف خودش، به قدرت خودش شما رو جذب کرده. همه وجود امام مجذوب خداست. هیچ انانیت و غیریتی در وجود امام نیست که بگیم اینجاش جدای از خداست، این کارش دیگه خدایی نیست. اینجا به خاطر نفس خودش اینجوری گفت. هر کاری که میکنه، اگر خشم میگیره، اگر مهربانی میکنه، چون این مجذوب خداونده، برای خوش آمدن خودش کاری انجام نمیده. روایتی چند بار روایت خوندیم برای عزیزان که در یکی از جنگ ها که اسیر گرفته بودن، اینا رو بسته بودن، رسول اکرم نگاهی کرد به اینها، خندید. این بیچاره ها فکر میکردن پیامبرم مثل خودشونه. گفتن بله، ما رو اسیر کردی، به بند کشیدی، بایدم بخندی. فکر کردن حالا پیامبر خوشحال بگه ها دیدی چه بلایی سرتون آوردن. فکر میکردن رسول خدا اینجوریه. رسول خدا فرمود نه، من به چیز دیگه ای میخندم، من به این میخندم که برای اینکه شما رو ببرم بهش، باید شما رو به زنجیر بکشم ببرم بهش. برای اینکه شما رو بهش ببرم، باید به زنجیرتون بکشم. به این میخندم که شما نمیخواید بیایید، من به زور باید شما رو بکشم ببرم در بهش. امام برای شفای دل خودش، از یه چیزی بدش بیاد، از یه چیزی خوشش بیاد، این پسرمه، این فامیل منه، به خاطر این یه چیزی بگم، به خاطر او یه چیزی نگم، این حرفا در حریم امام راه نداره، چون امام مجذوب خداونده. اجتباکم به قدرته، شما رو جذب کرده، همه وجود شما رو کشیده طرف خودش. امام سجاد علیه السلام فرمود اگر نه این بود که دیگران بر گردن من حقوقی دارند که باید حقوق آنها را ادا کنم، هر آینه متوجه احکم الحاکمین می شدم، متوجه خداوند می شدم، اونقدر متوجه احکم الحاکمین می شدم که جانم را بستاند. یعنی روح از بدنم مفارقت می کرد که امام آقا امیرالمؤمنین در عبارتی دارن که لولا الآجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عينا شوقا الى السماء وخوفا من العقاب. اگر آجالی که خداوند برای اونها مشخص کرده نبود، هر آین روح از بدن آنان مفارقت میکرد از شوقی که به خداوند سبحان دارد. چنان مجذوب الهیه که یه حالاتی شما در عبادت میبینیم، تیر توی یکی از جنگ ها رفته بود در ران امیرالمومنین، تیر پیکان دو تا لبه داره، دیدید نوک پیکان رو معمولا وقتی که فرو میره اگه بخواید بیارید بیرون اینو، اون دو تا لبه تیزی که بیرون زده گوشت رو میشکافه میاد بیرون. بیرون آمدن پیکان به این سادگی نیست. اون موقع هم که ماده سر کننده و بیهوشی و اینها نبود که طرف رو میبستن میخواستن یه عمل جراحی چیزی روش انجام بدن که دست و پا نزنه، بعد عمل انجام میدادن روش. اونقدر میگه این تیر درد داشت که نمیتونستن تیر رو بیرون بکشن از پا، یعنی اجازه نمیدادن امیرالمومنین از شدت درد. رسول خدا فرمود بذارید وقتی علی نماز میخونه و در اون حالت خاص خودش فرو میره، اون موقع بری سراغش. تو اون حالت فرو میره، امیرالمومنین تو محراب نماز میخونه، به سجده رفت، دیدن که سر از سجده بلند نمی کنه، دیدن در همون حالات جذبه خودش قرار گرفته، آمدن تیر رو از پا در آوردن، بخیه زدن یه جوری، جلو خونریزی رو بند آوردن. امیرالمومنین وقتی به خودش آمد دید محراب غرق خونه، گفت چی شده چه خبره؟ گفتن شما نماز میخوندی تیرو از تو پاتون در آوردی. و فرمود که من اصلا متوجه نشدم. اون حالات جذبه، میگه ای خوشان جذبه که ناگاه رسد، نور آن بر دل آگاه رسد. در اون جذباتی که اولیاء خدا دارن که از عالم و آدم بی خبر میشن، نه حالا ائمه، پایین تر در مرتبه شیعیان اونها. در احوالات مرحوم نخودکی میفرماد ایشون گاهی وقت میرفت بالای پشتبان حرم امام هشتم نماز میخوند. خادم حرم، حالا حرم اینقدر بزرگ نبود اون موقع ها، از من میگه اجازه میگرفت که امشب من میخوام بالا پشتبان نماز بخونم. میگه میگفتم آقا من میخوام برم خونمون، در ببندم برم. میگه باشه برو بیا، صبح که آمدی در رو باز کن من میام پایین. شب زمستان میگه برف میبارید. وقتی صبح آمدم در رو باز کردم، دیدم ایشون تو رکوع یا سجده است و چند سانت برف رو کمرش نشسته. چقدر تو رکوع و سجده مونده بوده که برف تو کمرش جمع شده آمده بالا؟ چند ساعت باید بمونه طرف؟ یا شیعیان اونها هستن، شاگردان مکتب اونها هستن. اون اجتبا، اون جذبه که می رو باید آنها را، که خداوند به حرمت اولیاش از این حالات و جذبات روحانی نصیب ما هم بفرمایید انشاءالله. همین حالات جذبات رو در کربلا هم شما اگر دقت کنید مشاهده می کنید، جذباتی که بعضی از اصحاب ابا عبدالله داشتن تو میدان جنگ. جذبه میخواد، در حالت طبیعی نمیشه. که وقتی روایت داره و کتب مقاتل آمده ابا عبدالله نماز ظهر رو میخوندن به حالت خوف نماز میخوندن، جنگ تعطیل نکردن اونها جنگو، حضرت مجبور شد نماز خوف بخونه، که به این صورتی ادوا میستن میجنگن محافظت میکنن، امام نماز رو میخونه، سرپا ایستاده هم نماز رو میخونن، نصف نماز رو اینا میخونن پشت سر امام، عده‌ای دارن میجنگن، بعد جاشون رو عوض میکنن، اون عده میان پشت سر امام، اینا میجنگن. یعنی در هیچ حالتی نمیشه نماز رو ترک کرد، حتی تو جنگ هم باید نمازش رو طرف بخونه. میگه ایستاد جلو امام که کسی ضربه به امام نزنه، تیر یا نیزه‌ای طرف امام پرتاب نشه، خودشو سپر کرده بود. میگه 20 تا تیر به بدن این اصابت کرد و این همینجوری سرپا ایستاده بود. آخه یکی از علما یه بار پیش خودش میگه این یاران ابا عبدالله که حالا این همه میگن، اینا چجوری بودن مگه؟ ما هم بودیم جانمون رو فدای امام میکردیم، ما هم بودیم جان میدادیم برای اماممون. خودش میگه همیشه چیزی آمد تو ذهنم. میگه شب خواب دیدم صحرای کربلاست، ابا عبدالله میخواد نماز بخونه، به من گفت وایست جلو. حالت اونجا امام حسین به کسی نگفت وایست جلو، اونا خودشون داوطلبانه آمدن جلو امام ایستادن. میگه من تو خواب ایستادم جلو امام که تیری به امام اصابت نکنه، امام نمازشو بخونه. میگه یه وقتی دیدم یه تیری داره میاد بخوره تو سینم، یه مرتبه خودم رو کشیدم کنار، خورد به امام، برگشتم که آقا معذرت میخوامش، امام اشاره کرد وایست، اشکال نداره. میگه وایستادم دیدم تیر بعدی داره میاد تو صورتم، صورتم رو کشیدم خورد به امام، باز امام اشاره کرد وایست. تیر سوم جا خالی دادم خورد دیگه به امام، آقا افتاد در عالم خواب که از خواب میپره. یه اونجا فهمیدم نه بابا، شهدای کربلا یاران ابا عبدالله یه چیز دیگه ای بودن. یاران ابا عبدالله 20 تا تیر، میگه تیر که می آمد این خودش سپر می کرد، می گرفت جلو تیر که تیر بخوره بهش، به امام اصابت نکنه. پس سرپا ایستاده بود تا موقعی که امام نماز می خوند. نماز امام که تموم شد از سلام علیکم، این افتاد. تازه وقتی افتاد رو کرد به امام تو لحظات آخر، منت گذاشت سر امام که آقا من وایستادم برا تو جان دادم، وایستادم برا تو تیر خوردم. نه، برگشت فقط یک کلمه گفت آقا ازم راضی شدی؟ این چی؟ این حالت جذبه است، مجذوبه، غیر از امامش چیزی نمیبینه، غیر از امامش چیزی نمیبینه. پارسال محرم که در خاطرتون باشه، ما یک ربع آخر سخنرانی رو اختصاص داده بودیم به بحث‌های تاریخی که گفتیم یه تاریخی از کربلا بگیم برای عزیزان که حالا معارف و اینا مطرح میشه، تاریخ رو هم همینجور بشنون. حالا این شبهایی هم که مونده تا پایان محرم، این آخرش مبحث تاریخی که مربوط به کربلا باشه و باعثی که تا به حال شاید نشنیده باشی، عرضم به حضورتون که مستحضر هستید وقتی که معاویه به درک واصل شد، نامه ای از طرف یزید فرستاده شد برای والی مدینه که ولید بود اون موقع، که معاویه مرده، یزید به جای او نشسته، چند نفر رو اسم برده بود، 4 نفر رو، از مردم بیعت میگیری، مخصوصا از این 4 نفر، و اگر این 4 نفر بیعت نکردن گردنشون رو میزنی. یکیشون عبدالله ابن عمره، یکی عبدالله ابن زبیره، یکی عبدالله ابن ابی بکره و یکی ابا عبدالله الحسین، که اینا آقازاده های اون موقع بودن، مردم خیلی دورو بر اینا بودن، توجه داشتن به اینا، مخصوصا امام حسین. نامه رسید که اگه بیعت نکرد گردنشو میزنی. که حضرت در مسجد النبی نشسته بودن، پیکی آمد از طرف ولید که به امام حسین گفت بیا پیش ولید کارت داره. عبدالله ابن زبیر اونجا نشسته بود، به اونم گفت. عبدالله ابن زبیر اومد گفتش که به امام حسین الان وقتی نیست که کسی بخواد بره پیش امیر مدینه، به قول امروزی ها غیر ساعت اداریه. فکر میکنی چه اتفاقی افتاده که این ساعت ما رو احضار کرده؟ امام حسین فرمود به نظر من معاویه مرده و این میخواد از ما بیعت بگیره. گفتش که از کجا چنین چیزی میگی؟ فرمود برای اینکه من دیشب خواب دیدم که قصر معاویه آتش گرفته و منبرش برگشته، تعبیرش مردن معاویه است. عبدالله ابن زبیر گفت خوب گفتی، درست تشخیص دادی، که همون موقع جلو پلاسش جمع کرد عبدالله ابن زبیر شبانه از راه بیابان رفت طرف مکه. ابو عبدالله موند با عده‌ای از بنی هاشم، اینا رو مسلح کرد، جوانان بنی هاشم که دور و بر ابو عبدالله بودن، که فرمود من میخوام برم به کاخ ولید، حواستون باشه شما خونه رو محاصره کنید، اگر صدای من بلند شد بریزید داخل خونه. که حضرت ابو عبدالله رفت اونجا، صحبتهایی شد و گفت بله نامه آمده که از شما بیعت بگیرم. و خلاصه کار به زور داشت منجر می شد که ابو عبدالله صداش بلند شد و اینا با شمشیرهای برهنه ریختن داخل، که اونا هم دیدن که در مقابل شمشیرهای برهنه قرار گرفتن، جرأت نکردن که از امام تعرضی به امام کنن. حضرت برگشتن خانه، فردا شبش یا پس فردا شبش حضرت از مدینه رفتن طرف مکه که شهر امن بود، چون میدید خونریزی تو مکه مجاز نیست، پشه رو نمیشه تو حریم کعبه کشت، لذا افرادی که از نظر سیاسی با حکومت وقت یا با کسی هستن مشکل داشتن میرفتن مکه که اونجا در امان بودن. وقتی حضرت رفت مکه اونقدر از نظر اجتماعی حضرت رو تحت فشار قرار دادن که یا تسلیم بشه بیعت کنه با یزید یا اینکه مکه رو ترک کنه. تمام حواله های امام حسین رو باطل کردن، چون حضرت تجارت میکردن، حواله هایی داشتن در تجارت خودشون، اموال ابا عبدالله رو تصاحب کردن، قصد کردن، شروع کردن پشت سر ابا عبدالله شایعه پراکنی کردن، آبرو ریزی کردن، تهمت زدن. که یه شخصی وقتی ابا عبدالله مکه رو ترک کرد گفت آقا مکه شهر امن بود، چرا مکه رو رها کردی بیرون آمدی؟ فرمود بنی امیه مالم رو بردن صبر کردم، آبروم رو بردن صبر کردم، میخواستن جانم رو بگیرن که بیرون زدم. خیلی حضرت رو تحت فشار قرار دادن تا جایی که یه دست شامیان به هوای حج گذاردن آمده بودن طرف مکه. شامیان آدمای بی‌دینی بودن، لا مذهب بودن. حالا بی‌دین و لا مذهب که میگیم یعنی چجوری؟ چرا بی‌دین لا مذهب بودن؟ ظاهراً مسلمون بودن ها، اما از اسلام چیزی نمیفهمیدن، از اسلام چیزی نمیدونستن. علتش چی بود؟ علتش این بود که در زمان خلیفه دوم وقتی سوریه فتح شد، همون شام به دست مسلمان ها افتاد، فرماندهشون کی بود؟ فرماندهشون یزید ابن ابو سفیان بود، یزید پسر ابو سفیان، یعنی برادر معاویه، که معاویه پسرش گذاشت یزید به خاطر همین برادرش بود، برادر بزرگ معاویه می شد. سوریه رو فتح کردن. زمان قدیمم به این صورت بود که یه فرماندهی وقتی حمله می کرد به یه منطقه رو می گرفت، میشد حاکم اون منطقه، یعنی میشد امیر اونجا دیگه. یزید ابن معاویه، یزید ابن ابو سفیان وقتی که سوریه رو گرفت شد حاکم اونجا. خب ابو سفیان و خانوادش اصلا اعتقادی به پیغمبر نداشتن، به اسلام نداشتن، اینا از روی ترسشون ایمان آوردن، از ترس کشته شدن آمدن ایمان آوردن و اینا اعتقادی نداشتن. حالا شما فکر کنید پسر ابو سفیان که اصلا خودش اعتقادی نداره بخواد اسلام رو توی منطقه پیاده کنه، چی در میاد از آب؟ خودش اعتقاد نداره به اسلام، اون وقت اونا چه مسلمونایی میخوان بشن؟ اسمشون شد مسلمون اما هیچی از دین نمیفهمیدن. دستور داشتن اگر کنار کعبه هم شده ابا عبدالله رو بکشن و اونا حرمت سرشون نمیشد که اینجا خانه خداست، حرمت داره، از این حرفا رو متوجه نمیشدن. اونقدر ابا عبدالله میگه تو مکه تحت فشار بود که وقتی از خانه خودش میخواست بیاد بیرون چند تا محافظ اطرافش بود تو شهر امن که پشه رو نمیشه بکشی، چند تا محافظ داشت که نریزن حضرت رو به شهادت برسونن که حضرت از مکه خارج. ولی چندین ماه حضرت تو مکه بودن. اولین سفیری که ابا عبدالله فرستاد، چند تا سفیر فرستاد ابا عبدالله به کوفه، به بصره، حتی به یمن، اما قبل از همه اینها اولین سفیری که ابا عبدالله فرستاد به کجا بود؟ به ایران. اولین سفیر امام حسین به ایران فرستاده شد. به کدوم شهر؟ شهر ری، تهران امروزی، که سفیر ابا عبدالله در شهر ری در باقی به نام باغ بهار با سرداران و سپهبدان ایرانی ملاقات کردند که از جمله کسانی که در اونجا بود گیو پسر رستم فرخزاد بود، نماینده امام فرمود که ابا عبدالله در مکه در تحت فشاره و جانش در خطره، آیا شما میتونید امنیت رو برقرار کنید که آقا ابا عبدالله به ایران بیان؟ اینا گفتن ما از جان و دل میپذیریم، اگر حضرت به ایران تشریف بیارن ما از جان و دل میپذیریم، حضرت رو امنیت رو براش برقرار میکنیم. در قسمت شمالی ایران که گیلان و مازندران باشه، تمام اون منطقه در تحت تصرف ما، و اگر شد سپاهی تجهیز میکنیم. دولت دست نشانده اوموی رو که در ایران هست سرنگون میکنیم و تمام ایران یک پارچه در اختیار امام حسین قرار بگیره. صحبت‌های دیگه هم تو جلسه صورت گرفت. یک مسئله ای که مهم بود که این رو بعضی از محققان اروپایی گفتن، مسیری که ابا عبدالله میخواست به ایران بیاد، که از کدام مسیر آقا رو بیارن به ایران. اینها گفتن اگر شما، یعنی امام اجازه بده ما سپاهی تجهیز میکنیم تا نزدیکی های تا عراق میاییم و حضرت رو اسکورت میکنیم میاریم ایران، و حتی اگر اجازه بدی تا خود عربستان هم میاییم، تا خود مکه هم میاییم. منتها نماینده امام گفت در این صورت درگیری به وجود میاد و امام حسین نمیخواد درگیری بشه، که اینا گفتن اجازه بدید ما قشون تهیه کنیم، لشکر تهیه کنیم. نماینده امام اصرار داشت که ابا عبدالله نمیخواد خون ریزی بشه، میخواد به یک نحو صلح‌آمیزی بیاد. اینا گفتن آمدن امام دولت وقت حساس رو امام حسین، پاشو از مکه بیرون بذاره حمله میکنن طرف ایشون، باید اسکورت بشن. گفتن چجور بیاریم، از چه راهی حضرت رو بیاریم طرف ایران که آسیب نبینن؟ بهترین راه گفتن از طریق عراق، چون کوفه از شهرهای شیعه نشینه، در عراق شهرهایی که شیعه در ایش باشن زیادن، از اون طریق که اگر بیاریم امام در امنیت کامل به سر میبره. خب این بحث رو کمتر بهش پرداختن، چه منبریامون چه اونهایی که اهل تاریخن، کمتر این مسئله رو باز کردن، ارتباط امام حسین با ایران رو، که انشاءالله شبهای بعد در این قسمت آخر که گفتیم یه تاریخی بگیم ادامه بحث رو، و اینکه چه اتفاقاتی افتاد و چه ارتباطاتی بود بین ایرانی ها و امام حسین. انشاءالله عمری باشه، توفیقی باشه، در شبهای آینده سعی میکنیم بحث رو پی بگیریم و مطرح کنیم. یا ابا عبدالله، قربان مظلومیت یا ابا عبدالله، به چی جرمی، به چی گناهی، به ای زمین قتلت، به کدامین گناه کشته شد؟ یا ابا عبدالله، اللهم صل على محمد
Your Lord. میشناخ هلال و شهر. گفت بیا هر چقدر میخوای آب بخور. گفت اما میخوام برا حسینم آب ببرم. گفتن نه یه قطره آب گفتن به حسین نباید برسه. یا ابا عبدالله قربان مسئولیت یه نهره کشید همراه هلال ابن نافه زدن به دشمن. سفینا رو متفرق کردن بقیه دویدن مشک ها رو پر کردن. یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله مشکای آب و پر کردن و آوردن طرف خیمه ها. چشم بچه ها که به این مشکای آب افتاد دویدن لفن. اما بگم ارگم از راش و را وقتی اتش به اهل خیام بشارا بود. آیا 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 ابا عبدالله گوه باز جان داداش به نفذرم. داداش ببین میتونی بری یه بار دیگه از الغنه گرگر آب شد میسر. اول دهید به اتفر گرگر آب شد میسر. اول دهید جرام شد مویدن افر زهیر.
امشب شب علی اصغر ها شب عتش شب علی اصغر.
جرام شد مویدن افر زهیر. به حال تلقی آفتاده دیگه بچه گریه نمی کنه.
نه سفر آقای
بزرگ آقای
بزرگ میکروفون
Oh, my God. چو دیدم تیر می آید که نوی خود برگرده I'm
غم خور ای کودک دودی چشم من خدا تیر از گلو
حاجتی داریم به خدا گنده و غیر خونالود علی اکبر و واسطه قرار بدیم. امشب شب با قول عبارج حاجت نگرفته نباشیم.
اومده چی شده برم برسونم اصطلاف دارم. اومدم جلو به پاش ایستادم پنجره رو دادم پایین. گفتم آقا نیم ساعت یک ساعت من میبینم شما این جوشه یکی آمون ایستادی. اگه پول نداری اگه مشکلی داری من برسونم. گفتم آقا چی داری؟ گفتم بچی شده؟ گفتم بچیم مریض شده بود. همسرم داد به من ببرم اش دکتر.
وسط راه بچی جون داده.
اومد کنار خیمه با نوک قلاب شمشیر یه گویانی کرد.
یه بار دیگه صورت را دیگه
گفتم شب باب الحوارج دست خالی نره ها حاجت های گرفته نبی با اون دسته های کوچیکش گره های بزرگ رو دست خالی خیلی آبودار نفسه این مسلم که چه شبیه که جان